شب آفتابی، شب آفتابی،
به نام یگانه آفریننده ی هستی بخش خانم. آقایان سلام و شب بخیر، درود فراوان به همه شما. نماز روزتون قبول باشه. امیدوارم که در این شنبه شب و در این هنگام ساعت 22:01 به وقت تهران در رادیو اقتصاد برنامه شب آفتابی رو با یاد و نام خدای بزرگ آغاز میکنیم. با عرض ادب به پیشگاه شما اون رو خواهیم چید و امیدوارم تا آخر همراه من ناصر خیرخواه و دیگر همکارانم باشید. به تهیه کنندگی خانم نازنین کتابچی امشب درباره الگوهای کارآفرینی بیشتر خواهیم گفت، پس 30,036,37 رو از همین لحظه پیش خودتون داشته باشید و در خاطرتون نگه دارید. به این برنامه خوش آمدید. امشب در برنامه‌ای که به طور زنده و مستقیم در شنبه 18 اردیبهشت 1400 براتون پخش میشه، به قطعات زندگی یک قطعه ساز توجه خواهیم کرد. شاید تعجب کنید که از این کلمه دارم چجوری استفاده میکنم. واقعیتش اینه که مدیر عامل یکی از مجموعه های قطعه سازی بزرگ ایران رو دعوت کردیم به عنوان کسی که سرد و گرم روزگار چشیده، فراز و فرودهای بسیاری رو تحمل کرده و در عین حال آسان به امروزی که با هم داریم صحبت میکنیم، یعنی 18 اردیبهشت 1400 نرسیده. و اگر گفته میشه مدیر عامل و یک کارآفرین، حرفای مهمی در این صندوقچه اسرار و رویدادهای یک شخص از میان ما ایرانیان هست. امشب با ما همراه باشید. بخشای گوناگون رو هم خواهیم شنید و هر یک از اونها در این 60 دقیقه شنیدنی‌های خاصی خواهد بود که ممکن هست زندگی هر یک از ما رو تغییر بده. همه ما تحت تاثیر یک جمله، یک رویداد و یا یک راه تازه انتخاب‌های مهمی رو ایجاد کردیم. اگر به دنبال بخش‌های مختلف برنامه امشب هستید، با دکتر سعید وفایی بخش پرانتز باز رو خواهید شنید، با دکتر امیرحسین الماسی نقطه سرخط رو تقدیمتون خواهیم کرد، یک کتاب هم به شما معرفی خواهیم کرد که چالش‌های تصمیم گیری رو بیشتر و بیشتر، روشن‌تر و دقیق‌تر پیش چشم شما قرار خواهد داد. بنابراین یادمون باشه همه ما از صبح تا شب با چالش تصمیم گیری روبرو هستیم. کدوم کار درسته، چه باید انجام بدیم، خوب این کار رو الان انجام بدیم یا ولش کنیم. گاهی اوقات هم در مشغله های روزانه گم میشه این تصمیمات. این تصمیمات خسارتبارن یا اینکه حقیقتا شانس ناپلئونی ما بوده که اون تصمیمات رو نگرفتیم. شاید اگه میگرفتیم بدتر بود. خواهش میکنم که شنونده ما باشید. 30,036,37 رو فراموش نکنید. امشب در غیاب همکارم خانم شعبانی برنامه رو من ناصر خیرخواه تقدیمتون میکنم. امیدوارم که بپذیرید و امیدوارم که تحمل کنید تا شنبه بعد که خودشون انشالله سلامت پیش شما شنوندگان خواهند بود. حقیقتش رو بخواید که ما این برنامه رو میفرستیم روی آنتن رادیو و از آنتن رادیو میدونم که به 36000 کیلومتر بالاتر هم میره، دوباره 36000 کیلومتر هم برمیگرده روی زمین. بنابراین هم ایران رو تحت تاثیر این فرکانس و سیگنال ها قرار میده از طریق ماهواره، هم از طریق آنتن های زمینی. ولی با وجود این همه اطمینانی که به این انتشار امواج و صدا و برنامه شب آفتابی داریم، شما شنوندگان مثل خانم فیروزه شیراوند از رمشکان بگید که کجا دارید به ما گوش میکنید و کارتون چی هست و چرا دارید اصلا برنامه ما رو میشنوید. شب آفتابی برای شما تونسته چه ارمغان هایی رو داشته باشه؟ ممنونم از همه شما. سلام و شب بخیر میگم به این شنوندگان، از جمله آقای علیرضا سبیانی از مشهد محله وکیل آباد و بسیار از شنوندگان گرامی که منتظر اسم و جایی که دارن به ما گوش میکنن هستیم، از جمله خانم علیپور از بهشهر، آقای خانم ساره سهند نگفتن از کجا، و آقای فتح‌الله جعفری رو دارم میبینم از دوستای چاق و کبود اسلام آباد غرب و منتظرتونیم. بله منتظرتونیم. آقای مهندس رضایی سلام به شما و شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید. تئاتر عباداتتون هم قبول بشه.
بنده هم واقعا در این شبهای عزیز لایلی قدر رو ما ملت عزیز و حال سپری کردن، زنی که سلام عرض میکنم به پیشگاه ملت شریف ایران، عید فطرم تبریک میگم و به هر حال در خدمتون هستیم با این عنوان قشنگ و اسم قشنگی که برای این برنامه گذاشت،
شب آفتابی.
شب آفتابی.
خیلی خوشحالم که با یک چهره کارآفرین 74 ساله صحبت میکنم، ولی کلی پرسور و پر امید و پر نشاط. سختی ها شما رو متوقف نکرده؟
لا، نه اینکه متوقف نکرده، اینو واقعا جناب آقای خیرها واقعا میگم برای اونایی که خود سن سالشون بالاست، خدایی میگن اینجوری. من الان فکر میکنم جوان 35 ساله هستم در توسعه و نوآوری و نواندیشی و انتقالش به جوانا، حتی که به هر حال مسیر راه، مسیر توسعه، مسیر رشد، مسیری پرسنگلاخ ولی بسیار دوست داشتنی و خستگی ناپذیر، مسیری که عشق درش هست، به خصوص برای اونایی که زمینی هم از کارآفرینی دارن. آقای
خیرخواه. بسیار خوب. من خیلی خوشحالم که با یک مرد 35 ساله دارم گفتگو.
واقعا بعد رفقام همینی میگن تو برداشتن پروژه و نمیدونم حالا فرصت اجازه بده یا نه، ما بعد از اینکه برجام حالا انجام شد و خودروسازا خارجی اومدن، واحد ما پروژه های بسیار سنگینی برداشت. دوستان به شوخی میگفتن اون موقع بالاخره 5-6 سال جلوتر بودیم دیگه. گفتم بر اینی که خداوندم یا حضرت علی فرموده انقدر با تقوا باید زندگی کرد که لحظه مرگ رو جلوشیش، و انقدر هم امیدوار بود که سن نوح رو انجام بدی و به کار توسعه و به قول خودمون بهره‌وری و خلاقیت و نوآوری فعالیت داشته باشی. و همین مسیر رو ما داریم میریم. حالا عرض خواهم کرد ما از صفر به جایی رسیدیم که الان 8500 نفر دارن تو گروه و حال امرار معاش میکنن.
8500 نفر یعنی از شما حقوق میگیرن و دستشون در سفره شماست از کار و زحمت. آفرین. با خانواده میشن چند نفر؟
جان
با خانواده میشن چند نفر؟
حالا همینو میگم، من شبهت بذار قبل از این نشسته بودیم قرآن دستم خود گریه هم گرفت خانومم، بچه ها دیگه چه موقع گریه؟ گفتم خانم گریه حزن نیست، گریه شوقه. همین جمله شما به نظر اومد که الان که سال تحویل میشه این 8000 خورده این نفر، البته 4000 خورده مستقیم، بقیه‌اش هم فقط برای ما سر سفره یا حفصی نشستن. حالا میره یکی مرغوبه، مال یکی خود ضعیفه، ولی 8500 نفر از اینی که خداوند، البته خدا هم تو ماش با ادمان شریک ها، اینا بگم خدمتتون، خداوند لطف کرده نشستن سر سفره و دعا میکنن برای سلامتی خودشونو مملکت و به هر حال گروه دیگه بالاخره.
بسیار خوب، حتما دعای خیر اونها به شما میرسه.
دقیقاً.
خیلی خوشحالم که اینها رو میشنوم و خیلی دوست دارم که بگم که واقعا همه دوره‌هایی که شما کار زندگی کردید گل و بلبلی بوده؟
نه خیر، فراز و نشیب بسیار زیاد بوده.
چند سالگی کار کردین؟
من از 6 سالگی کشاورز بود پدرم.
در کجا؟
شهریار همین.
اوه چقدر خوب.
بله، با شما میدونید انگور شهریار قدیما معروف بود.
من
دیگه
تقریبا میخوام بگم که 12 ساعت پیش اونجا بودم.
بله.
نظرآباد و شهریار.
دقیقاً دقیقاً. پدر خدا بیامرز رفتگان شما، پدرم خب بچه بودم نمیتونستم، معمولاً درخت ما رو توی کردا میکارم و اسفند ما اینا رو هرز میکنن و میریزن، بعد جمع میکنن، زغال میکنن برای زمستونشون. بعد من خب کوچیک بودم، چون نمیتونستم جمع میکنم، به معنی که پدرم اون هرز رو میکرد من میوردم و هر حال به کمک پدرم دستبندی میکردم تا هرز تموم میشد و اینا رو میبر سر کوره. به ترتیب که بزرگ شدم به فرزند اول خانواده بودم، واقعا به خانواده در امور کشاورزی کمک میکردم. به هر حال پدرم آدم زحمتکش و بسیار متحد و مذهبی بود. یه جمله هم خدمتتون بگم، شب زمستونی برفی بود، خونه داییم هیئت بود، منم پدرم بغلم گرفت میگفت 3 سال خورده ای، رفتیم اون روحانی سوال کردن، گفتن پسر مشرس الله اصول دین فروع دین همه اینا رو آشناست و از من سوال کردم مذهب از کی داری امام جان، این داستانا. آخرش هم به عنوان تشویق 5 ریال و 10 شی من از همونجا اقتصاد یاد گرفتم، از این قضیه که آقا تلاش کردن یاد گرفتن دنبال توسعه اقتصادم داره، یعنی به هر حال تلاش و جدیت ما در همون کودکی شکل گرفت. آقای خیرخواه اینم خدمتتون میگن، الانم کارآفرینی میگن از 2 سالگی به بعد شروع میشه.
بله.
بعد
بله.
میاد تو خانواده و مهد و دبستان و دبیرستان و دانشگاه و جامعه. حالا ای حال از همون ابتدا از کردم تا اونجا بودم به پدرم کمک میکردم تا تحصیلات دوره متوسط تموم شد و اومدیم توی نظام و بقیه راه رو که حالا در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی خوشحالم آقای مهندس رضایی که دارم با شما صحبت میکنم. الان مطمئنم که نیما بشیرینی‌های عزیز از شیراز که مهندس نقشه‌کش صنعتی است داره به احوال یک کارآفرین گوش میکنه.
بسیار عالی.
برای پیام دادن شب بخیر میگم بهشون. آقای محمد دیانت از ایمنی نوبت شب در عسلویه هستن و میگن جاتون خالی، چقدر هم هوا گرمه اینجا.
بسیار مرکز بتون تلاش و توسعه نفت و دیگه
ثروت ایران.
بله بله بله.
من به اینا میگم ثروت آفرین، یعنی همه کارگرا، تکنسین ها، مهندسا و کسایی که اونجا کار میکنن. یه خدا قوت و عرض احترام و تعظیم و تکریم هم داریم به پیشگاه همکاران و دوستان و سروران عزیزمون در نظام سلامت که شیالی. یکی از بله بله خانم افسانه جهانی پرستار بخش کرونا، یکی از بیمارستانهای تهران هستن که برنامه دارن گوش میکنن. به آگاهی شنوندگان گرامی از جمله این دوستان و همچنین آقای مهراب مافی از قزوین که گفتن لذت میبرم از شرح حال کارآفرینان که دارم گوش میکنم، آقای ناصر آقاجانی از اردبیل روستای میرزنه کارگاه هنر دارن، سازنده قطعات بتونی دستساز و قالبی هستن، بهشون شب بخیر خدا قوت میگم. آقای مهدی ترک از ساوه برای ما پیام دادن و آقای محمد نوری از گنبد کاووس رو دارم میبینم که پیام دادن. بله بله بله، خیلی از دوستان عزیز. یکی از شنوندگان ما 935-9347 از تربت حیدریه، آقای مصطفی فکر میکنم که پیام دادن. حضور همه شما شنوندگان بگم این نخستین شب آفتابی هستش که به صورت 60 دقیقه یک ساعته داره تقدیم شما میشه و از این به بعد هم یک ساعته خواهد بود. ظاهرا ما تغییر مسیر دادیم و خیلی زود این آفتاب طلوع میکنه، زودم ظاهرا غروب میکنه.
شب آفتابی بله بله. بسیار بسیار واقعا نامگذاری بسیار قشنگ
کردید. واجب با مصمم. بله
با مصمم.
بسیار خوب. خانم ها آقایان، من خواهش میکنم که به برنامه امشب ما خیلی دقت کنید. با آقای مهندس رضا رضایی صحبت خواهیم کرد از کارآفرینانی که حدود 8000 نفر مستقیم و غیر مستقیم زیر چتر ایشون فعالیت میکنن. نقطه عطف موفقیت ایشون در بین صحبت های ایشون خواهد آمد. آنچه که شما درمیابید رو به 30036-37 بفرستید. امیدوارم که زینت برنامه امشب باشه دقت و نکته سنجی شما خانم ها آقایان، و امیدوارم که این کارو تلاش که گفت هر که رنجی برد گنجش شد پدید، هر که جدی کرد بر جود رسید، چون گرانی ها اساس راحت است، تلخ ها هم پیشوای نعمت است. امیدوارم که همواره به کوشش و تلاش امیدهای بزرگ ببندیم. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدم‌ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام باهاتون درباره کارآفرینی در عصر جدید صحبت کنم. همین دیروز مهمان اختتامیه جشنواره‌ای بودم که در اون کسب و کارهای تحت شبکه‌های اجتماعی بررسی میشد. شاید سالها پیش وقتی صحبت از کارآفرین و کارآفرینی میشد، این تصور ایجاد میشد که قراره با یه سری افراد نخبه طرف باشیم که تخصص‌های عجیب و غریب دارن و رسیدن به مرحله‌ای که اونها درش سیر میکنن کار سختی به نظر میرسید. اما دیروز دختر بچه 12 ساله برنده شد که فقط بلد بود از الگوی شبکه‌های اجتماعی به خوبی استفاده کنه و جمعی از مشتریان بالقوه رو دور هم جمع کنه و ازش درآمدزایی کنه و درآمد ماهانه معادل با درآمد 1 سال خیلی‌ها رو به دست بیاره. امروز در جهان پرسرعتی که اینترنت تونسته بستر ارتباطی سریع و سهل الوصول رو فراهم کنه، امکان شروع فرایند کارآفرینی حتی بدون سرمایه هم فراهم شده. شاید مشکل خیلی از ماها اینه که هیچ وقت به شیوهی درست بهش فکر نکردیم یا در خودمون ندیدیم که ما هم میتونیم یه کارآفرین باشیم. البته هنوز هم درصد استارتاپ‌ها و کسب و کارهایی که در سال اول از دور خارج میشن بالاست، اما ورود هم آسان‌تر شده و کافی شما ایده ارزش آفرینی داشته باشید و به جرئت میگم در ابتدا بدون سرمایه و البته با کمی دانش در حوزه اینترنت میتونید کارتون شروع کنید. کافیه در حوزه علاقه و استعدادی که دارید در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید. این کار که دیگه هزینه نداره. برای موفقیت لازم جرئت کنیم و رویایی داشته باشیم و بعد برنامه‌ریزی و اقدام هم داشته باشیم. قطعاً کارآفرینی سختی خودش رو داره، اما ارزش ورود رو هم داره. لطفاً همین الان به این فکر کنید که علاقه‌مندیتون در چه حوزه‌ایه و برای قدم اول در موردش جستجو کنید. من نمونه موفقی رو سراغ دارم که بعد از بیکاری یا در طول قرنطینه بابت بیماری کسب و کار رو شروع کردن، امروز موفقیت زیادی به دست آوردن. پس شما هم میتونید و البته همزمان باهاش لازمه کم کم مهارت‌های لازم رو هم به دست بیارید. امیدوارم دست از تعلل بردارید و همین تمرین ساده رو انجام بدید. شاد باشید.
خب امشب داریم درباره کارآفرینی صحبت میکنیم که سختی های متعددی رو تحمل کرده. اگر امروز هر یک از ما در فراز نشیب های اقتصادی ممکن هست حتی تا پای ورشکستگی که کامل هم رفته باشه، اونایی که بورس رو تجربه کردن این جملات رو آقای من اصلاح بکنم، آقای مهندس رضایی دکتر کارآفرینی دارم، بنابراین اجازه میخوام با احترام تمام آقای دکتر شما رو خطاب بکنم، اگرچه همچنان شاگرد شما هم هستیم، ولی حقیقتا این خیلی مهمه. میخوام از شما شنوندگان بخوام که شما هم درباره این داستان و داستانی که دارید به 2265 2525 شب آفتابی مطلبتون رو برای ما بفرستید و در این حال به 3036-37 درباره آنچه میشنوید و نقطه عطف زندگی آقای دکتر رضایی که یکی از کارآفرینان در یک گروه صنعتی بزرگ قطعه‌سازی ایران هستند که 4000 نفر مستقیم و 4000 نفر غیر مستقیم تحت پوشش فعالیت‌های صنعتی و اقتصادیشون هستن توضیح بیشتری بدید. آقای دکتر بزنید من بگم به شما نخستین بار 6 ساله بوده که کارو تجربه کردید. کی پول به دست آوردید و کی فکر کردید که میتونید رو پای خودتون بایستید؟
بازم برمیگردم به دورانی که حدود 10-11 سالم بود. معمولاً شهریار میوه‌هاشون رو توی صندوق‌های مخصوص می‌گرفتن، کامیون شب عصر میومد بار می‌زد می‌آوردن تهران، توی میادین تهران موقعی که انبار گندم آقای طیب خدا بهش شهید شدن و و و و اینا، اونجا رسم بود کسی که به حال بار میاره تهران، اونایی که یه دونه دوتا داشتن نمی‌تونستن با بار بیان، می‌سپردن به مثلا به من، و هر صندوقی اون موقع 5 ریال هم به حال اینه میدادن که بیاریم اینجا و صبح درش باز کنیم تا آب بیاد بفروش بخره و جمع کنه و پولشو بگیریم ببریم بدیم بهش. شاید از 10-11 سالگی پدرم منو واداش که واراشو بیارم تهران، این اون به هر حال شبی نبود که من بیام تهران و 7-8 تا از اینا که تک صندوق بود به من نسپرن و منم اون 5 ریال رو حق الزحمه از اینا نگیرم. میتونم خدمتتون بگم از 10 سالگی تقریبا لباس خودم رو، هزینه تحصیل خودم رو، اینا رو با درآمدی که خودم داشتم اداره میکردم تا 9 سال تحصیلم در اون منطقه گذشت و دیگه اومدیم تهران دیگه.
چی شد که توی مسیر افتادید که امروز به عنوان یک کارآفرین بزرگ شناخته میشید؟
من میتونم بگم این برداشت
امسی به شما رسید؟
من این بله اینو میگم، من برداشت خودم میگم خدمتتون. همون موقع ده بودیم، جوانای ده اکثرا میومدن درجه دار تو ارتش میشدن و خب نیروی هوایی لباسش خوب بود، ما میگفتیم اینجوری. بعد از مدتی یه آقای اومد گفتن چی؟ گفتن سرهنگه. گفتم چه جوری؟ با همون بچه گفتن این مت اونو گذاشتم کنار، به اون سرهنگه فکر کردم. اینو میخوام بگم،
یعنی رفته شما نظامی شدی؟
نه بعدها، نه اونجا که بچه بودم، هرکی بچه بود آینده دقیقا تو رویای خودم اول میگفتم گروبان نیرو هوایی میشم، بعد از گروبان سرهنگه رو دیدم اونو ولش کردم. دیدن گفتن اگه اینقدر درس بخونی بیای بالا میری دانشکده، بعد میشی سوتبان، بعد به مرور میشی سرهنگ. دیگه از رویای درجه داری و اینا اومدم بیرون. من اینو بگم، اولا این برداشت خودمه آقای خیرخواه، که کارآفرینی یه مقدار پرقنداقی هم هست، یعنی بستر و زمینه هست. اینو نمیخوام بگم کسانی که این نیز مایوس بشن، نه همه افراد میتونن کارآفرین باشن. حالا مسیرها رو اگر فرصت باشه خدمتتون میگم. الان یه حال همونطور که اشاره شد یه درجه بالاتر فکر کردم، همینجوری دائم به توسعه خودم فکر میکردم که با اون حالتی که محدود بودم تو اون شهریار تا اومدیم به حال تهران وسعت بیشتری داشت، از کردم به کارهای نو، یعنی یک کارآفرین بیشتر باید تلاشش این باشه که فرایند خلق ارزش‌هاش رو مرتب به طرف توسعه پیش ببره. حالا با مشکلات و دست خالی و فراز نشیب و اونجور هم نیستش که فرصت باشه. دومین قضیه هدف گذاریه. من همه برنامه می بود که اهداف داشته باشم برای هدف هم برم جلو.
شما ریاضیتون خوب بود؟ یعنی دمه درس
فوق‌العاده بود؟ ریاضی من اصلا فوق‌العاده بود.
کی این رو به شما یاد داده بود؟
از چه نظر؟
که ریاضی رو خوب یاد بگیرید.
نه ریاضی اونم
معلم خوبی داشتی؟ پدر مادر شما؟
متاسفانه تا کلاس پنجم یه مدیر بیشتر نداشتیم، 5 تا کلاس همون زمان طاغوت که 30 کیلومتر تهران بودیم. مدیرم حالا یه موقع به هر حال به من علاقه پیدا کرده بود. من کلاس دوم شدم، شاید سوالای کلاس اول رو تر میکردم. به ترتیب اون تشویق مدیرم بود، بعد
یعنی
معلمم
بود. یعنی هوش شما رو دیده بود که دقیقاً در بین بقیه این توان رو دارید که دقیقاً اعتماد سوال کلاس پایینی.
خوش لباس با اون لباس محقر ارزون اینا اون وقت یخ سفید میدوختم. من هفته 3 بار مادرم باز میکرد میشد، منعتب بودم.
یعنی سهران همیشه خوشتیب بودی؟
حالا اینی بودی، اون موقع دعاتی بودی. منظورم به اینی که اون مدیر خب بین بچه ها ببخشید، حالا خود ستایی میشه آخه، اینا همه رو بگم که نیست،
این زندگیه که گذشته.
بعد یه خود اومدم بالا، جملات رو که پای تخت مدیر یا معلم میگفت آخرش با نگاه به من و با حرف من تموم میکرد. یه روزی بذار اینم بگم دوستان، یه روزی مدیر ریاضی، معلم ریاضی بود، بچه‌ها به من گفتن که آقا چطور میتونی ببخشید حالا اینجوری اذیت کنی. من اومدم یه کلاس نهم بودیم، یه مسئله‌ای که کتاب حل کرده بود سوالا رو عوض کردم، خلاق بودم تو طرح مسئله و سوال درست کردن. این آقا اومد، آقای هروی بود، هر جا هست اگر هست زنده، که اگر خدای نکرده فوت کرده خدا، 2-3 بار رفت به جواب نمی‌رسید، نگاه کرد به من فهمید داستانو، که بعد دو بیرون گفت پسر دیگه با من که تو نباید این کارو بکنی. توی ریاضی ببخشید فوق‌العاده بودم، یعنی نشد 3 سال دبیرستان زیر 20. اولا کارنامه‌ام همش 20 و 19 بود، علاوه بر حال اونایی که ریاضی خوب بلدن یه مقدار تو کارآفرینی هم
درسته،
یه مقدار به حال جلوتر هستن. علاوه بر حال همونجوری که هستم همیشه به تحول فکر می‌کردم، همیشه رو به جلو فکر می‌کردم، از خودم بالاتر می‌دیدم، سعی می‌کردم معاشرت باهاش داشته باشی. گفتن این مثال هست، شما شعری هم فرمودید، بگی با کیان هستی تا بگم کی هستی. این داستان بود. همیشه اهداف بلندم برای خودم تعریف میکردم.
خب اهداف آقای
و برنامه ریزی و نقشه راه و کنترل، نه اینکه اهداف تعریف کنی بلج کنی. آقای خیرخواه،
این چیزی که حالا ما خیلی باید حواسمون جمع باشه، خیلی باید حواسمون باشه، این نکته خیلی ظریفه. خیلی وقتا ما آرزوهامون رو مطرح میکنیم و آرزوهامون اشتباه گرفته میشه با اهداف و برنامه ریزی.
حالا میگم اصلا
شما اینجوری بودی؟
همه به جوانات بعضی موقع که در این گفتم با جوانا صحبت میکردم دانشگاه، میگفتم شما آرزو رو که نمیتونی براش برنامه‌ریزی کنی، آرزوس میشه مثلا مثل ویژن میشه، برای آرزو نمیتونی. میگم باید چیکار بکنیم؟ الان به جوانا که صدای منو میشنون میخوام بگم آقا همتون کارآفرینین، ولی اینی که دارم میگم تمرکز داشته باشین، اهداف بلند، آرزوها رو تبدیل به هدف کنین. آقای خیرخوا
دقیقاً
برای آرزو نمیتونی برنامه بنویسی.
یه پرانتز باز کنم بگم الان همینجا همه اینایی که میشنون نوش جونتون. انشالله که فسفر بشه به ذهنتون. حواسمون باشه کسی رو برای 28 خرداد ما انتخاب بکنیم که صرفاً آرزوهای بلند برای ایران نداشته باشه، برنامه برای ملت ایران و کشور ایران ارائه بده. ما از این بابت آسیب فراوان خوردیم که میایم یک عالم آرزو بعدم اقوا میشیم و میگیم که این خوبه تمام، بعدم میگیم حالا چه کارش بکنیم.
آرزو میخوام یه شبم بشه.
آره اینم هست. این الگوهای اینچنینی فوق العاده است که میدونن. حالا پرانتزمو ببندم، برام اگه توام گرفتید نوش جونت. خب آقای دکتر،
من حالا همون رضای بگی خوشحال
شما بزرگ باری. ببینید من میخوام یک چیزی رو بگم که خود من هم خیلی ریل عوض کردم، همه ما همین چوریم، ولی خیلی وقتا معتقدم که هم لطف خداوند و در این حال دوستان خوب خیلی وقتا دست آدم رو گرفتن که کجا داری میری، حواست پرته، بیا راه اینی که داری میری.
علاقه به اشاره
و واقعا خیلی وقتا هم نگاه کردم بعضی، مثلا من چند تا استاد داشتم بهم میگفتش که استعداد تو در اینه و باید این کارو بکنی و خیلی چیزهای دیگه. تا به حال اشکتون بابت شکست در اومده؟
اصلاً.
یعنی گریه نکردید؟ قصه نخوردید شکست خوردید؟
اصلاً.
یعنی هر چی خواستی؟
شکست؟
نه 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 نه. سوالم اینجوری بگم آقای دکتر. یعنی هر چی خواستید بهش رسیدی تا الان؟
هر چی خواستم که من کرونا گرفتم تو آذر، بدجوری هم گرفتم. خب یعنی من تشکر میکنم از پزشکای بیمارستان نیکان، خوب شدم و رفتم دبی، واکسنم زدم برگشتم. عرض کنم خدمتتون اون موقع دیگه آدم بر میگرده به مسائل. همیشه فکر میکردم که میپرسیدم به چقدر آرزو درسته، میگفتم 60%، 40% باقیه. امید یکی از واقعا فاکتورهای موفقی است که همه باید داشته باشن. من چون الان 74 سالمه بگم آقا به همه چی، نه من برنامه‌ام این بود که در سطح بین‌المللی جز به واقعا اون 500 تا شرکت برتر جهانی قرار بگیرم. آقای خیرخواه، اینی که یک انسان و یک حالا کارآفرین که نیستیم، ولی یک کارآفرین و یک کسی که نواندیشه، بزرگنگره، بر راه ها براش بازه. یعنی آرزوها، اون اهداف، اون آرزوها تموم شدنی که نیست. من بگم تموم شد به هر حال، مثل بهره‌وریه تو کارها چیزی نیست تموم بشه، مسابقه 200 متر نیست بدوی تموم بشه. لذا کارآفرینی، خلاقیت، کسب کارهای نو، یعنی باز دارم به جوونا میگم، جوونا باید خداوند این مغز 250 گرم رو به همه داده. آقای کسی که مغز رو بشناسه، پرورشش بده، در مسیر توسعه به کار ببره، به هر حال حالا در کتاب خوندن، معلم، دانشگاه، آدمای با مهارت، آدمای با تجربه، از مهم اونی که هر فردی برای خودش اهداف مشخص داشته باشه. حالا من بسم و حالا تموم شد و حالا خسته شدم، اصلا این شکست، اینو دارم میگم، بزرگترین شکست برای هر کسی خدایی نکرده گریه که راه حل نیست. خداوند اینجا من دارم میگم خداوند هر مشکلی به هر کسی بده به هر حال یه راه حل هم کنارش میذاره. فکر کردن و راه حل برای اون مشکل که اون مشکل رو من چجور حل بکنم مهم. آقای خرقا چرا گریه؟ آقای مشکل افتاده وسط، عقل من حکمونی میشینم تفکر میکنم، تمرکز میکنم، فکر میکنم، اندیشه میکنم، از چند نفرم فلان میگم مشکل رو حل میکنم به جای گریه. من اینو بگم، من میخواستم یه موقعی با 50,000 تومان خواستم کار